Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ruzi Seşembe 4 Mordad 1401 26 Zihaccetul Haram 1443 ve 26 ژوئیه 2022 درس 175 فقه هماهنگی تجزیه و تحلیل فقهی وظیفه هفتم معاون هماهنگ کننده سازمان که این وظیفه هفتم مدیر هماهنگ کننده از دید عرف خاص عبارت بود از اینکه تشکیل و راهبری ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص به منظور هماهنگی فعالیت های اضطراری در چارچوب وظایف محوله با همکاری معاونت‌های زیربط و دستگاه‌های اجرایی خارج از مجموعه. بیان مسئله این بود که اول تجزیه کردیم وظیفه هفتم رو به 6 بخش و بعد به تحلیل پرداختیم. الان رسیدیم به اون چهارمی که فعالیت‌های اضطراری است. یک جلسه روش بحث کردیم. الان جلسه دومی است که در او بحث می‌کنیم که این فعالیت‌های اضطراری چیستند که هماهنگی آنها نیاز به ستاد پیگیری ویژه دارد. در وهله اول مدیریت بحران تبادر می کند. البته بحران سطوح گوناگونی دارد که در حقیقت این بحران سازمانی از اون جمله است، مثلا ورشکستگی یا افلاس که توی پاورقی مثلا ما تعریفش رو آوردیم. پاورقی امروز خیلی مفصله، مثلا حالت یک تاجری رو نشون میده یا شرکتی تجاری که از پرداخت بدیهی‌های خودش ناتوان شده و نمیتونه به تعهدات خودش عمل کنه. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، افرادی ورشکسته یا مفلس میگویند. تو فقه امامیه هم بحث از افلاس و مفلس شده و فقه مدنی ما، قوانین مدنی ما نوعا متخذ از فقه ماست. چه خوبه یک روزی هم قوانین مدیریتی ما ناشی از فقه ما باشه، فقه الاداره باشه، حاکم بر ادارات و حاکمیت که ما داریم به اون سمت حرکت میکنیم. دوستان هم کمک میکنند و فرهنگ سازی میشه و همونطور که همه ارث و میراث و احوال شخصیه و اینها از فقه امامیه گرفته شده، طلاق و ازدواج و وصیت و سایر موارد، نحوه اداره کشور هم، اداره شرکت ها، اداره نهادها و سازمان ها هم از فقه گرفته بشه. مؤثر هم به ورشکسته میگن. ورشکستگی مثلا داریم که عادی هست، به تقصیر هست، به تقلب هست، اینا هر کدومش رو مثلا تعریف شده که تو پاورقی اومده، که ما همش رو نمیتونیم بخونیم مگر دوستان مطالعه بکنن و در اون آخر سر البته این فرصتی شد میتونیم اونها رو ملاحظه کنیم. و قوانین هم بر او اشاراتی داره. پس بحران سازمانی، ما تا میگیم بحران یا مواقع خاص که نیاز به پیگیری ویژه داره و فعالیت‌های اضطراری داره، پیگیری ویژه‌ای که اون ستاد تشکیل شده توسط معاون هماهنگی باید پیگیری بشه، و فعالیت‌های اضطراری که توسط نهادهای زیربط باید انجام بشه. تا میگیم بحران یاد سیل و آتش و حریق و غریق و اینا نباید باشیم، بلکه ما میتوانیم بحث کنیم سر مثلا ورشکستگی، بحرانه، نارضایتی شدید کارکنان، حالا به هر شکل، یا حقوقشون کمه یا مزایاشون مشکل داره یا تعویقی در حقوق دارن یا ناراضین از کادر اداره کننده، این رضایت شغلی ندارن، اینا خودش یک بحران سازمانی رو ایجاد میکنه. اعتصاباتی رو مثلا به زمینه میچینه. گاهی از رده خارج شدن محصولات، مثلا الان میگن فرض کنید تیبا اینجوره، یادم از نیشکر هفت تپه مثلا چجوری بود که کارگران اومدن، خودروسازان از رده خارج شدن محصولات و در حقیقت این پاورقی زیادی هست، باید مراجعه کنید بخونید، خیلی زیاد هست که ما مثلا تولیدات خارج میشه. بحران بودجه، کسری بودجه، گاهی یعنی میبینید که کسری بودجه میاد و بحران ایجاد میکنه و همه چی رو به هم میزنه، ما رو دچار قرض میکنه، استقراض میکنه. اعتصاب هم همینطور مثلا هست. مثلا ما تو پرورقی اردیم که اون اعتصاب چون رایج‌تره به معنای توقف موقت و هدفمند کار هست توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان اعتراض یا تحمیل یک تقاضا. در اعتصاب اقدام علیه کارفرمایان انجام میگیره و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد ستیز اجتماعی هم بشند. دست از کار کشیدن کارگران با همه کارکنان و کارگزاران یک واحد اقتصادی یا دستگاه اداری و خدماتی برای دریافت حقوق یا دستمزد بیشتر یا امتیازات شغلی بیشتر از کارفرما یا دولت، اعتصاب کارگران معمولا برای افزایش دستمزد، بهتر شدن وضع کار یا کاستن از ساعت‌های کاره. تاریخچه اعتصاب هم از پی انقلاب صنعتی پیدا شده که طبقه کارگر که زاده این انقلاب بود برای دفاع از حقوق خود در برابر کارفرمایان دست به تشکیل سازمان‌هایی زد و این سازمان‌ها از اعتصاب همچون وسیله کارآمد برای رسیدن به خواست‌های کارگران استفاده کردند. اولها کار دولت‌ها و کارفرمایان با انواع وسایل حتی به کمک نیروی انتظامی اعتصاب‌ها را در هم می‌شکستند، برپا کنندگان اعتصاب را به خون می‌کشیدند، اما از نیمه قرن 19 به بعد بر اثر مبارزات کارگران اعتصاب رفته رفته صورت قانونی یافت و به میان دیگر گروه های اجتماعی مثل دانشجویان و کارمندان، کارکنان مشاغل آزاد نیز راه یافت و از محدوده کارگران کارخانجات خارج شد. بعد از اوائل قرن 20 دیگه شکل خاصی گرفت، شکل سیاسی از اعتصاب همگانی برای رسیدن به هدفهای سیاسی توسط مثلا این آقایون سیاستمدار پیدا شد. پیروان سندیکالیزم یا آنارشیزم این اعتصاب ها را همچون حربه کارآمد برای واژگون کردن دولت تبلیغ کردند. در اعتصاب همگانی تمام یا اکثر کارگران رشته های گوناگون صنعت و ارتباطات یک شهر، ناحیه یا کشور چیکار میکردن برای اینکه به هدف سیاسی یا حرفه‌ای خودشون برسن دست از کار میکشیدند. تو ایران هم در قانون اساسی حق اعتصاب به شکل حقی در قانون کار آورده. یکی قانون کار 1337 که قبل از انقلاب، یکی 1369 بعد از انقلاب حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده. جالبه در سالهای قبل زمانی که مجلس میخواست برای قانون کار مواردی رو تهیه کنه موضوع اعتصاب رو هم مد نظر قرار داد. در سال 1338 نمایندگان حق اعتصاب رو 28-38 حق در قانون آزمایشی لحاظ کردند، اما این موضوع تا سال 1336 طول کشید، مگه اون 28 باشه میشه 36، و در آن قانونی که خاص کمیسیون پیشه و هنر مجلس بود وقتی بحث اعتصاب مطرح شد با آن موافقت نکردند و در نهایت در قانون کار مصوب 1337 موضوع اعتصاب گنجونده نشد. در 1369 میگن این حق برای کارگران نادیده گرفته شد. حالا تو لغت هم مثلا صبر گزیدن، خوشنود شدن به چیزی، اینا بحثای اعتصابه. مثلا بستن ران ناقه برای دوشیدن، باید پاشو ببندی میشه اعتصاب. کلاه سر نهادن، عمامه بر سر نهادن، اینو اعتصابه. معلوم میشه که اگر این چیزی رو محکم باشه دور هم جمع بشن، یه استحکام توشه، یه تجمع توشه و یک هدف، اینا میشه اعتصاب. به هر حال این تو وظیفه هفتم که آمده اعتصاب، منظور همینه که قوانین خیلی مفصلی رو داره که کارگران چگونه میتوانند اعتصاب کنند. ما تو متن نوشتیم که آخر سر مثل ماشین پلیس یا آمبولانس که در مواقع اضطراری با صدای ممتد آژیر حرکت میکنه، یک شرکت هم مثلا باید در شرایط خاص آژیرش روشن کنه که همه بفهمن شرایط اضطراری است، شرایط ضرورتی است و به شکل فوق العاده عبور از بحران بکنه. وقتی ماشینی آژیرش روشن شد، چه آتش نشانی، چه پلیس، چه آمبولانس، یعنی خط قرمز برای من مهم نیست، من از خط قرمز عبور میکنم. دیروزم اشاره شد. خب حالا باید برای بحران استقراض کرد، کمک از جاهای دیگه گرفت، استفاده از سرمایه اینا کرد تا کارکنان راضی بشن، حقوق معوقه جبران بشه و اینا فعالیت اضطراریه. یا مثلا تجمعات توجیهی داشته باشه، همه تو آمفی‌تئاتر جمع کنه، توجیه کنه آقا اگه مدرسه و کارخانه و شرکت به خوبی نمیچرخه به این خاطره، اگه میخواید خوب بچرخه به این خاطره، و به تغییر رویه رهبری خود همت کند تا آرامش برگردد به این کشتی طوفان زده. در این مواقع خاص که فعالیت های اضطراری رو در خود داره، نقش راهبری ستاد پیگیری که توسط معاونت هماهنگ کننده تشکیل میشه آشکار میشه. ظاهرا این نکته رو شما دوستان دقت کنن ببینن با ما هماهنگ یا نه. ما به عنوان عرف خاص، حالا بحث فقهی شروع نشه، میگیم این ستاد دائمی نیست، نباید باشه. بر مبنای فقهی که بعدم میگیم، بر مبنای عرفی خاص هم الان خب یه عده بشینن تا یه استقرار پیش بیاد، حقوق بگیرن، عضو ستاد بشن، جلسه بذارن، نیاز نیست. این ستاد موقتی میشه. حالا بعدم میگیم که از ضرورات تتقدر به قدرها و باید در مواقع بحرانها تشکیل میشه. روشن میشه که باید به منظور هماهنگی مرتب و فوق العاده پیگیری کنند. یعنی دیگه این پیگیری ویژه است، چون موقع خاص بحرانه، فعالیت هم فعالیت استراریسمی سه بعدی شد. این عرف خاص چقدر زیبا نوشته، پیگیری ویژه یک، مواقع خاص که بحران دو، فعالیت اضطراری سه. این فعالیت های اضطراری حلال بحران هستند، متناسب با اون شرایط بحرانی اتخاذ میشن و تغییراتی رخ میده تا بحران به خوبی مدیریت بشه. البته احکام وضعی و تکلیفی ما نحن فیه رو هم در نوبت قبل بحث کردیم که بر مبنای قاعده از ضرورات تبیح المحظورات متوجه شدیم که مجریان باید مانع و خلأ قانونی رو نادیده بگیرن، این شرایط اضطراری است. قانون اینو میگه، دستورالعمل اینو میگه، اینا مال اون شرایط اختیاری است. در شرایط اضطراری مهم اینه که شما آتش رو خاموش کن، شما سیل رو برطرف کن، غریق رو نجات بده. این میشه شرایط اضطراری. خیلی از خطوط قرمز، چراغ قرمز همطور که گفتیم، دیگه اون مانعیتشون برداشته میشه، دیگه مانع نیستن. و آتش به اختیار در اینجا گفتیم یک نوع وجاهت پیدا میکنه و این وجاهتش مال مواقع خاصی. پس معاون هوا این کننده پیگیر ستاد تشکیل میده، این ستادش راهبری میکنه و این ستاد، ستاد پیگیری ویژه است، نه پیگیری عادی. مواقع خاص به خاطر بحران، فعالیت اضطراری هماهنگ شوندگان هم همه با هم دست به دست میدن تا این ازمه رو یا بحران رو ما، کریسیز رو حل کنیم. اما قاعده متممی هم در اینجا وجود داره که نباید غافل شد، که میگه از ضرورات تتقدر به قدرها. همون قاعدهی که میگفت از ضرورات تبیح المحظورات، ممنوعات رو مجوز عبور صادر میکنه، این شرایط اضطراری و ضروری، چه همین یک متممی داره که ضرورات تقدر به قدرها، یعنی به محض برطرف شدن بحران فعالیت های اضطراری ما نحنفی هم تمام میشه و اوضاع به حالت عادی برمیگرده. چه بسا مأموریت ستاد پیگیری ویژه هم پایان میپذیره. تو بحران بعدی و هماهنگی بعدی پدید بیاد در رفع آن. پس ببینید این تتقدر به قدرها چی میگه؟ میگه بحران موقتی است، آتش به اختیار هم موقتی است و ستاد پیگیری ویژه هم موقتی است، غیر فعال میشه. آتش به اختیار، یعنی ما میخوایم از این قاعده فقهی اینجور استفاده کنیم که حالا در نوبت بعدم شاید بیشتر توضیح. این قواعد فقهی تطبیق بر مصداق میشن، یعنی این ستاد پیگیری ویژه موقت، تتقدر یعنی محدود میشود به قدرها، به حدود بحران. سه ماه تمام شد، دیگه تمام شد، این ستاد باید بره کنار، این پیگیری ویژه دیگه نیازی، پیگیری عادی میشه. در پیگیری ویژه ممکنه شما دائما حضور داشته باشید. مثلا سیل اومد، وزیر کشور رفت توی میدان، در صورتی که در شرایط عادی هم وزیر کشور پیگیری میکنه، دیگه نمیره مثلا شیراز و دمشق وایسه. پس شرایط ویژه، متروپول اینجور میشه، کل دولت تا رئیس جمهور هم میره، زلزله میشه گاهی رهبری هم میره. اینا پیگیری ویژه است. بعد دیدید که تو متروپول همه با هم وارد شدن، هی تهدید کردن، میگیریم میبندیم چه میکنیم، اینا پیگیری ویژه است. پیگیری غیر ویژه، پیگیری عادی است. آقایون در محل کارشونن، مسئول دفترانشون، مسئول پیگیریاشون شرایط عادی پیگیری ها رو انجام میدن. لذا وقتی که دیگه سیل تمام شد، آتش تمام شد، ساختمون درست شد، میشه شرایط عادی، میشه شرایط اختیاری، میشه اضطرار تمام میشه، دیگه نیازی به اینا نیست. پس ببینید این قاعده فقهی میگه این ستاد، از ما نظرمون اینه که در ویرایشی که میکنیم در این وظیفه میگیم که حالا که اینجوری شد این وظیفه پنجم، وظیفه هفتم یک وظیفه تتقدر و قدر هاست. اینطور نیست که ما باید اگه عرف خواستم غافله، ما باید رو آگاه کنیم، متوجه کنیم، متنبه کنیم که دیگه نیاز نیست شما این ستاد پیگیری های ویژه رو که تشکیل دادید و رهبری میکنید، راهبری میکنید و راهوری میکنید، این همیشگی باشه، نمیتونه موقت باشه. اگر عرف خاص میخواست اینو دائمیش کنه، باید اصلاح کنه. فقه الاداره داره این رو اصلاح میکنه. پس ستاد پیگیری ویژه هم موقتی است و این غیر فعال میشه. بخش پنجم این وظیفه که بشته در چارچوب وظایف محوله، اینو البته میخوایم بذاریم برای فردا اگه زنده باشیم، و چه بسا در کرمان باشیم، ما دیگه در میریم کرمان که هم تبلیغ ایام محرم هست و هم صله ارحام هست، زیارت اهل فامیل هست و رفتگانشون در قبور و والد راحل و اینها، و ضمناً میخوایم اولین استان پایلوت را هم در داشتن سران قوا جا برقرار کنیم که نماینده ولی فقیه به اضافه استاندار و به اضافه رئیس شورای شهر و به اضافه رئیس دادگستری، اینا میشن سران قوا. گفتیم اینو در یک استان را اندازی کنیم، بعد در شهرستان ها و بخش ها هم به همین سبک جلو خواهد رفت و اتحاد امامت و امارت شکل میگیره تا محلات و تا روستاها. این رو میخواییم در اونجا به کمک نوائندگی محترم ولایت فقیه به صورت استان، یک استان پایلوت این کار انجام بدیم که خیلی از مشکلات رو میتواند حل کند و هماهنگی را ایجاد کند. قبلا توی بخش پیاده کردیم جواب داد، بخش شهر داد، حالا میخواییم بیم تو استان، اگه استان هم جواب بده بیایم در سطح کشور. در سطح کشور البته سران قوا را افتاده و خوبم نتیجه میده، خیلی از مشکلات اقتصادی رو دیدید که زود دارن حل میکنن، خاطر همین تشکیل سران قوا هست. حالا ما انشالله اینو میخواییم بریم و احتمالا تا 15 محرم 16 محرم اونجا هستیم. البته درس ها همینجور آنلاین هست و ارائه میشه. ببینید ما داریم هر روز به هم در روش کار و هم در محتوا و هم در استفاده از قواعد فقهی و اصول فقه اینها کار میکنیم. قواعد فقهی نیاز به استدلال ندارن، تطبیق میشن. مسائل فقهی نیاز به استدلال دارن که بارها گفتیم اون روشی که ما میگفتیم فقه الاداره، قرآن، فقه الحدیث، اینا ابعاد تأسیسیه. قواعد نوعاً تطبیق پیدا میکنن و امضا میکنن. یه سری چیزا هم که مردوع میشود و ما باید اونا رد کنیم. مثلا همین الان دیدید که ما میگیم این وظیفه هفتم طبق قانون تتقدر و قدرها بایستی چیز باشه. یه قاعده فقهی دیگه هم داریم که در جزء پنجم به درد ما میخوره که در چارچوب وظایف محوله هست. یعنی تمام این کارها در چارچوب وظایفه. این همون قاعده است که حاکم اسلام، حاکم شرع، ولی فقیه مثلا تشخیص مصلحت یا مفسده میده، تشخیص حالت اضطرار و ضرورت میده، به حکم حکومتی میاد و چکار میکنه؟ اعلام میکنه که فعلا و موقتا این کار بشود، آتش به اختیار دارید، یا این قانون از خط خارج بشه یا قانون دیگه بیاد. مثل دیدید که مثلا قانون مطبوعات رو میخواستن در مجلس ششم بحث بکنن، حکم حکومتی فقیه اومد گفت اینو از دستور کار خارج کنید. چرا؟ چون اون مفسده داشت. ولی وقتی که مفسدهش تموم بشه باز میتونه بحث بکنه. یه گاهی مواقعیشون وارد میشدن تو انتخابات که این دو کاندید رو اضافه کنید، این یکی رو بردارید، یا مثلا فلان معاون رئیس جمهور نباشه یا فلان وزیر باشه. اینا شرایطیست که حاکم تشخیص میده. حالا یکی از وظایف حاکم تشخیص بحران هاست که طبق اون کار اضطراری میکنه. لذا این بند پنجم که نوشته در چارچوب وظایف محوله، این میخواد اشاره کنه به همون که تشخیص ضرورت و حالت اضطرار با رهبری سازمانه که وظیفه یا اختیار داره که حالت اضطراری رو اعلان کنه و مدیر هماهنگ کننده رو مأمور کنه که ستاد پیگیری ویژه رو تشکیل و راهبری نمایند. اینم طبق قاعده حکم حکومتی است که حکومت از احکام اولیه هست و بر سایر احکام اولیه مقدمه، که حاکم برای حفظ مصلحتی که تشخیص میده و دفع مفسده‌ای که تشخیص میده موقتا شرایط اضطراری رو اعلان میکنه. این جزء پنجم از وظیفه هفتم رو گفتیم در نوبت بعد انشالله ما بیشتر توضیح میدیم. و این سبک که ما وظایفه که عرف خاص نوشته رو یک به یک زیر ذره‌بین اصلاحیه میگذاریم، بخشش رو رد میکنیم، بخشش رو امضا میکنیم، بخشش رو تأسیس میکنیم، این فعال شدن دستگاه فقه الاداره هست که نقشش روز به روز در مدیریت آشکارا میشه. تا انشالله به موارد و مطالب بعدی برسیم، جزء پنجم رو یا بخشی از جزء ششم رو برای نوبت بعد انشاءالله فردا اگه زنده بودیم و سالم بودیم و توفیقی بود که همه از خداست و ما توفیقی الا بالله میکنیم، همارم دعا کنید در این سفرها به تدریج و به تکامل و به تداوم و تواصل بتوانیم این طرحهای مدیریت اسلامی رو حاکم کنیم. و دوستان هم در این زیر بناسازی و زیر ساختسازی کمک های خودشون رو داشته باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از سروران مکرم حضرات آقای خادم علی که یک روب زودتر تشریف آورده بودند، آقای صفی پور، آقای شیخی، آقای قیاسی، آقای کرامت نوروزی، آقای رامین رمضانی، آقای متفکریان، آقای ابراهیمی استاد ایران دوست و سلیمان رفیعی تشکر میکنیم. آقای افتخاری پور هم که بودند، آقای شیخی و منتشلو هم بودند، آقای رامین رمضانی و ابراهیمی و ایران دوست، اونایی که اسمشون ثبت دائمی هستند، اونایی بعضیشون هم خب اومدند و رفتند و از اونها هم سپاسگزاری میکنیم. ضمناً که ما این رو هم بلافاصله اینها رو خدمتتون ارسال میکنیم به عنوان اسامی حاضرین.